بسم الله الرحمن الرحيم. وليست هي كالماهيات التي يمكن تصويرها مفتتا اما الصبا بناء على انها تكون طاره في الخارج وطاره في الذهن و معانيها غير معنى شيء من الوجودين غير ارتباطها مع الحقيقه الاول ولا مع شيء من الاشياء الا اجزاءها التي هي ايضا امور كليه. در بحث گذشته نسبت به مسئله تعلق جعل به ماهیات و اختلاف بین قائلین حالت ماهیت و بین کلام مرحوم شیخ اشراق صحبت به اینجا رسید که گرچه شیخ اشراق قائل به عدم اتصاف ماهیت به وجود هستند در مقام جعل، ولیکن مطلب ایشون با عدم اتصاف ماهیت به وجود بنابر قول به اصالت ماهیت تفاوت داره. ایشون قائلین به اصالت ماهیت قائل به اعتباریت وجود هستند در همه مراتب غیر از حق اول که نیتش عبارت است از همون ذاتیتش که وجود اوست، یعنی هویت او با ماهیت او یکی است. ولیکن مرحوم شیخ اشراق قائل به عدم اتصاف ماهیت به وجود هستند در عالم اعیان و در عالم خارج، اما در عوالم ربوبی که عوالم نفوس و عقول و عوالم انوار اصطلاحاً تسمیه میشه، ایشون قائل به همان حقیقت وجود و اصالت وجود و تعلق جعل به وجود به او هستند و تعین آن موجود را همان مرتبه خود وجود می داند، مرتبه خودش که اون مرتبه در قوام آن وجود دخالت دارد، در قوام آن خود آن موجود دخالت دارد و دخالت تعیینیه تشخیصیه است، یعنی موجب تعین آن موجودیت است و موجب تشخص آن موجودیت. این مطلبی بود که عرض شد و بنابراین اشکالاتی که اون سه اشکالی که در اینجا عرض شد دیروز که بر مبنای قائلین و اصالت ماهیت وارد می شود به مرحوم شیخ اشراق وارد نمی شه. در اشکال آخر صحبت این بود که اگر قرار باشد که اون جعل به ماهیت تعلق بگیرد، پس بنابراین خود همان از تشخص خارجی و تعین خارجی عبارت از ماهیت دیگه مسئله غیر از ماهیت که ما نداریم، یعنی همون چیزی که در خارج مشاهده و ملموسه و محسوس، همون اون عبارت است از شیئیت و شیء و همون ماهیت و شیء و ما بهی شیئون شیئون، این عبارت است از همون تحقق خارجی و از اونجایی که معلول بدون علت امکان تصورش نیست و در نزد این افراد تشخص خارجی ماهیت درست مثل تشخص خارجی وجود است، نزد قائلین به اصالت الوجود از مشائین یا اشراقیین نتیجه‌ای که گرفته می شود این است که ادراک حقیقی و واقعی اون وجود خارجی چنانچه بدون ادراک علتش و حلم مجر را تا به حق اول میسر نیست و بلکه باید به وسیله ادراک حضوری و شهودی آن موجود خارجی برای اشیا روشن بشود، از اینجا نتیجه میگیریم که باید برای ادراک این ماهیت خارجی هم نیازی به شناخت علت خودش و به ماهیت علت خودش داشته باشیم تا برسد به تمام مراتب وجودی، مراتب ماهویه سلسله علل تا به همان مبدأ اعلی باید برسه، زیرا تشخص خارجی معلول حیثیت علیت است. تا علیت در اینجا جاری نشود، اون تشخص خارجی در معلول پیدا نمیشه. پس شما اگر بخواید به یک معلولی برسید، نمی توانید بدون علت اون معلول را ارزیابی کنید، در حالتی که ماهیات بدون توجه به شیء دیگر قابل فهم و قابل درک هستند و قابل شناخت هستند. و این اشکالی است که به این اصطلاح مسئله وارد میشه و این اشکال خیلی جدی است. میال هر دو تا اشکال بالاتر، این اشکال به نظر بنده خود قوی تره که اگر قرار باشه ماهیتی که قبل از تعلق جهل قابل فهم بود و قابل درک بود و انسان میتوانست بین مفاهیم و بین ماهیات مختلف انفکاک قائل بشه، قبل از تعلق جهل انسان ماهیت غنم را میدانست، ماهیت بقر را میدانست، ماهیت انسان را میدانست. حالا که جهل تعلق گرفته است به یک غنم، دیگه از الان به بعد دیگه یفه ماهیتش دیگه نمیفهمی، دیگه شناخت نداری، دیگه هیچ گونه ارتباطی با این نداری. اگر بخوایم این ادراک و این شناخت وجود داشته باشه، باید این ادراک توأم و همراه با سلسله علیتش تا برسه به خدا، تمام اینها را ما باید بدانیم. و این مطلب مسئله است خیلی مهم که در اینجا ایشون میفرماین که این شناخت هایی که ما در خارج از اشیا داریم، این شناخت های سطحی نیست. فرض کنید که این آقا رفته رو پشته بون الان داره فرض بکنید که سیم کشی میکنه که ما داریم الان میبینیم، اصلا نمیشناسیم این پدرش کیه، مادرش کیه، قومکیشش کیه، اطلاعاتش کیه، علمش کیه، سوادش کیه، فقط یه ظاهری میبینیم سیم دستش گرفته و داره چیز میکنه. تمام شناخت ما از افراد عالم وجود به اندازه شناخت ماست که این آقای هران داریم بالا، همین، بیش از این مقدار اصلا ما اطلاع نداریم. جالب اینجاست که ما تمام مسائل خودمون رو بر اساس این شناخت محدود بار میکنیم، زندگیمون رو بر اساس این مقدار از شناخت داریم. این واقعیت ها وقتی که افراد میگن ما عکس فلان آقا رو داریم تو کره ماه میبینیم، شما دیگه باید بدانید میزان شناخت مردم را، این مردم شناختشون چقدره، میزان فهمشون چقدره، میزان معرفتشون چقدره. عجیبه، خیلی مسئله عجیبیست. این چطور این قضیه، یعنی عجیب. خب همینه دیگه، عجیب این که تاریخ را بالاخره همینها تشکیل دادن، تا به حال حوادث را اینها تا به حال تشکیل دادن، زمان پیغمبر اینها تاریخ را ورق زدن، امیرالمومنین همینها تو خونه نشین کردن. وقتی طرف داره میبینه مردم میرن به طرف سقیفه، خب تو چه مربوطه، تو هم داری میری، تو بیشی تو خونه، بریم ببینیم چه خبره. ها همین که بریم چه خبره، همون که عکس دیدیم، همون، هیچ تفاوتی نمود، هیچ فرقی نکرد، هیچ تفاوتی نکرد. دارن مردم میدونن، خب مردم بدونن، بلکه مردم میخوان بگفتن تو چه، دارن مردم این ور میرن، تو داری درس میری، نه بریم ببینیم چه خبره، تو سم چه خبره، تو چه خبره. اصلا توسن هر کاری هست، تو الان وقت درسته باید بری درسه. این همینی که رو کج میکنه برم ببینم توسن چه خبره، همونی که دارم بریم ببینیم سقیفه چه خبره، همونی که بریم ببینیم اینجا چه خبره و چه خبره، و میبرن، یعنی آدم میبرن. یکی از افراد در همون موقع، نمیدونم گفتم یا نه، حالا اسمشو نمیبرم، بگو در یه جریانی من خود نشسته بودم، دیدم بیرون مشرف بر خیابون بود، صدای داد بیداد هوار میاد، مردم دارن میرن میرن. با خودم گفتم که خب این مردم که دارن میرن، خب اینا دارن میرن دیگه، اینا دارن حرکت میکنن، دارن میرن. حالا من گیجی گرفتم نشستم زیر کرسی، این درسته؟ منم بلند شدم اومدم گفتم خب ما بریم، ما میخود گفتم تو هم رفتی، واره رفتم، من یه خیابون رفتم برگشتم. گفتم بریم، بعد براش همین مطالب رو گفتم. شما در وقتی که از پله های طبقه بالا که می آمدی پایین، با خودت گفتی این رفتن من مورد امضا هست یا نه؟ این حرف رو با خودت زدی یا نه؟ صدا شما را به سمت خودش برد. دقت کنید، نه تکلیف، تکلیف مشخصه، مثل رو روشن، یه تلفن سلام علیکم، آقا این کارو بکنم یا نه، تموش، تکلیف مشخصه، هیچ کاری نداره. صدا تو را بود، این صدا همونیست که مردم را بود صدیفه، همونه. پیغمبر میگه بر تو باد که دست از علی بر نداری، بر تو باد که اینجا بنشینی، بر تو با دیروز، همین دیروزش فضل ابن عباس و علی ابن ابی طالب زیر دو تا شانه پیغمبر گرفتن، از منزل مسجد بردن. پیغمبر اون یابو داشت نماز میخون، اون ابوبکر کنارش زد و نمازشو باطل کرد. در روایت داریم تا وسطای حمدم رسیده بود، حضرت کنارش زدن، یعنی نماز ابوبکر رو باطل کردن. نماز تو باطله، تو کافری، داری برای بعدا نماز بخونی. بعد خودشون ایستادن نشستن اومدن به نماز خوندن، برای مردم صحبت کردن و گفتن همون دیروز 18 ساعت نگذشته، یعنی تا بکن فیکم و سرقل این رو همون روز قبل از وفاتشون یا شهادتشون رو بگیم، چون روایت داریم که اون چیز عایشه و حفصه سم دادن به پیغمبر، روایتشم در بهار صحیح و سند هم هست. والله امام صادق میگه لقد سمتا، قسم میخوره والله لقد سمتا داری، درست؟ اون وقت شما نگاه بکن 18 ساعت نگذشته، خود مردم مگه نگفته؟ مگه خود شما پیغمبر نشنیدید؟ میبینی حرکت کردن، های تو توی خیابون شلوغ شده، سرصدا شده، گرد و خاک خیابون مدینه رفته بالا، همه دارن که اون دو نفر میگن دو دفعه زمین خوردن از شدت عجله‌ای که داشتن که به داد اسلام برسن. شنیدم بعضی از آقایان ما که در مشهد هستن، اینها فرمودن که مسئله سقیفه نجات اسلام بود و اگر این مسئله انجام نمیشد، بله بله الان در مشهد تشریف دارم و جز همین وحدت اسلامی که کنگره و در جریانات وحدت اسلام عالم اسلام، بله خود فرد از زبان خودش شنید و برای من نقل کرد، اون شخصی که برای من نقل کرد میگفت از خود او شنیدم که به من گفت که عمر و ابوبکر و اینها آمدن و به داد اسلام رسیدن و الا معلوم نبود که یهود چه نقشه‌ای برای اسلام. و وقت اینا شیعه، مولوی ما میشه سنی، اینا شیعه، کسی که بیاید و بگوید که سقیفه برای نجات اسلام تشکیل شده، ایشون از شیعیان خلص علی بن ابی طالب واقعا جدا آخر زمان ها، یعنی بس که علامات ظهور بس که علامات ظهور این از ستاره دنباله تا مهمتره، این دنباله این ستاره یه عالم شیعه پس از 90 سال 80 سالش باید باشه، علاوه بر شیخی که در مشهد بود دیگه باید خودتون ببینید. یعنی ایشون یه یک واسطه، واسطش هم موثق و صحیح و سند و معتمد. این مسئله ما آقام که اینجا تو همین فیضیه بفهم هم جماعت همین فیضیه در میاد، میگن که عمر حدیث قلم و قرطاس رو انکار میکنن و اصلا کی گفته که عمر گفته نه رجل علا یحجو، این حرفا چیه؟ نهیدین دیگه تو کتابش نهیدین؟ بله من ننشته کتابشون اینا از اون طرف اون آقا از اون طرف تو لبنان و کی گفته زدن دختر پیغمبر و عمر لقد زد، این حرفا چیه؟ شما غیرت اجازه میده تو منزل بشینی و زنت بیاد دم در؟ برو خدا نگاه کنی، برو خدا نگاه کنی این امام زمان از دست کی دیگه نکشه. بله بله این واقعا امام زمان از دست کی نکشه، کی شما غیرت اجازه میده؟ پس برانواری دروغه. چیزهای عجیبی، یعنی واقعا چیزهای اینا همونه، یعنی این شناخت همونه، اینی که مرحوم آخون در اینجا میگه حقیقت وجودی فقط باید با ادراک شهودی و ادراکی، برای ما داره میگه ها، برای ما داره همین حرف رو میزنی که ما باید بفهمیم از این حواس ظاهری خودمون رو بیرون بیاریم و بدانیم که رسیدن به یک حقیقت مسئله به این راحتی نیست، به این آسونی نیست. تمام این مطالب خط خط این فلسفه و اسفار در فقه ما تأثیر داره، در فهم ما تأثیر داره، در زندگی ما تأثیر داره، در سعادت و شقاوت ما یکی یکی از این مطالب تأثیر داره. اینها برای ما خونه دل خوردن، این فلاسفه، اینها برای زندگی ما آمدن، این کتاب ها را نوشتن، برای سعادت ما نوشتن. نه اینکه تری آنکرا که منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. مولا را در اینجا به دوست مولانا تشبیه کرده. آخه آقای محترم، آقای معزز، آقای کذا و کذا، آخه شما این شعر رو ورد نگاه کن، در عالم اسلام کسی آمده مولا را بهتر از مولانا معنا کرده باشه؟ از انصاف کجا رفته آخه؟ وقتی شما را ببینن این مردم که اینو میگی، دیگه به کی دیگه میخوان اعتماد کنن؟ اقلا از این مقام کنار بیا تا قداست این مقام، ارزش و موقعیت مقام برای مردم محفوظ بمونه. اگر یه منبری این حرف بزنه باکی نیست، یه منبری گفته الان خیلی ها میگن افراد، اما یه کسی که دارای موقعیت هست، این اگر بیاد یه اشتباهی بکنه که مردم بخندن، حق نداره کسی بگم چی کاری انجام بده. انسان بیاد خودشو در معرض این گونه موقعیت‌ها قرار بده و بعد حرفایی بزنه که مردم بخندن، صحیح نیست. این اجازه را نداره هر کسی که بلندشه بیاد یه همچنین با این موقعیت‌هایی که از طرف شیعه این موقعیت دارای ارج و دارای حساب بازی کنه. نمیشه انسان این کارها رو انجام بده. راستش حالا کلال خدا رحمت کنه سال این افراد را که اینها آمدن یه دو کلمه به ما گفتن تا بالاخره ما بدونیم چی کار کنیم. واقعا اصل و اصل کسی که بخواد همین یه صفحه، همین یه صفحه ای که الان در این اسفار، این یک صفحه رو بخواد مورد دقت قرار بده، فهم قرار بده، بره روش فکر کنه کاملا، فکر او زندگیش عوض میشه، زندگی انسان عوض میکنه دیگه. مگر این که خب انسان خود توجهی بکنه و خلاصه همینطوری سرسری بخواد بزن. علا کلا حال ایشون میفرماین که و کیا بودن که این نگاه میکردن به این مسائل، نگاه میکردن و درست نگاه میکردن، کیا بودن؟ 4 تا 5 تا یه سلمانی بود و یه عبازری بود و یه مقدادی بود و این آمانه رفتن تا همون خونه نشستن بقل هم به مامنون، فقط گردوها که تو خیابونا رو میدیدن و سرصداها رو میدیدن و این اوضاع رو میدیدن و همین این امیر و مامنین آقا در زمان پیغمبر که فقط این 4 تا رفیق نداشت، خیلی رفیق داشت. سلام علیکم یا علی ابن ابی طالب، سلام علیکم یا سهر رسول الله، سلام علیکم از این حرفا. بعدم که خب در جریان قدیر پیش آمد خب که سلم و علا علی ببرت المؤمنی می اومدن از سلام علیکم یا علی المؤمنین، هم تا حتی زمان آخر زمان پیغمبر مهمور بودن بگن و افراد میگفتن اینو، یعنی شخص تا روز قبلش میگو از سلام علیکم یا المؤمنی، فردا رفت تو صحیفه به همین راحتی رفت صحیفه. واقعا آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه به حال این مردم که طرف تا روز قبل داره میگه چی فرداش با میشه میره صحیفه، عجیبی دیگه، اصلا آدم نمیدونه، آدم اصلا مهیوس میشه اصلا ارتباط داشته باشه نداشته باشه با کی، چه حسابی، فردا چی میشه، حساب و کتابا چی میشه، واسه خیلی جای چیزی. اون رای دیگه اون مسائل انعزال و فلان و اینها دیگه از اینجاها نشد میگیره و میگه بحثای خاص خودشو داره. خب حالا ببینیم که مرحوم آخوند در این عباراتشون چی برای ما بوده. وليست هي كالماهيات التي يمكن تصورها منفكتاً عن ما سواها. اینها مثل ماهیاتی نیستن که ممکن باشد تصورشون منفکر ما سوا. چرا؟ چون هر معلولی در خارج از نقطه نظر ادراک ذات اون معلول احتیاجی به علت دارد. ماهیت فهمش احتیاج ماهیت دیگه نداره. شما میتونید قلم را تصور کنید بدون تصور ابل، بدون تصور بقر، ولیکن اون تشخصات خارجی، تصور هر تشخص خارجی بدون تصور علتش به ادراک حضوری ها، نه سرسری، سرسری هم نکنه دارم، نه به ادراک حضوری و شهودی، این احتیاج به مقام بالاترش را دارد، احتیاج به علت دارد. ولی ماهیت اینطور نیست. شما کاملا یک ماهیتی را فکر میکنی، درک میکنی، در ذهن میآوری بدون این که ارتباط با چیز دیگه. بناءً على انها تكون تارةً في الخارج و تارةً في الذهن، بناءً بر این که این ماهیات اینا گاهی اوقات در خارجن گاهی در ذهن هستن، پس بنابراین ما میتوانیم تصور کنیم منفکر از خارج. و معانی ها غیر معنا شیء من الوجودین، معانی اینها غیر از معنای هر کدام از دو وجود است. معانی این ماهیات با معنای وجود ذهنی و معنای وجود عینی تفاوت دارد، چون ماهیت به اون ذات شی گفته می شود منحاز از وجود خارجی، و و وجود ذهنی. حتی وجود ذهنی هم به لحاظ اون وجودیتش با ماهیت تفاوت دارد. همین که شما یک ماهیت را در ذهن خلق میکنید، یعنی اون ماهیت را ایجاد میکنید، چه اینکه اون ماهیت در خارج ایجاد میشود. منتها اونی که در خارج ایجاد میشود خدا ایجاد میکنه، اونی که شما در ذهن ایجاد میکنید شما ایجاد میکنید، ولی هر دو به اصطلاح یکیست از نقطه نظر وجود. اگر ماهیت در ذهن ایجاد نشود، پس بنابراین احکام تجری و اینها دیگه از کجا پیدا میشه؟ اگر این ماهیت در ذهن وجود نداشته باشد، پس بنابراین مسائل نفسانی و غیر نفسانی دیگه از کجا پیدا میشه؟ با اینکه هنوز صورت خارجی ندارد. اگر این ماهیت در ذهن خلق نشود، پس مسئله نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر خیر شر من عمله، این در اینجا از کجا این قضایا پیدا میشه؟ اگر خود ماهیت در ذهن ایجاد نشود، این من احب و من حشره الله معه، پس از کجا این مسائل پیدا میشه؟ تمام اینها و تمام سیر اینها اصلا به طور کلی برگشتش به خلق وجود است. این ماهیات را در کی؟ در عالم ذهن. همه اینا به عالم ذهن برمیگرده، عالم خارج بیچاره چیزی نیست، خیلی مسئله ندارد. در حالی که ما برای نفس خود ماهیت، ما نسبتش بین وجود و نسبتش بین خارج در استواخ فرقی نمی کنه. الا اجزاء حلته یا ایزم امور کلیه، بله اجزاء این ماهیت و غیر ارتباطها مل حب الاول و بدون معانیش، غیر ارتباطش با حق اول است، ارتباطی با حق اول ندارد ماهیات، ولا معشه من اشیا باشه ای از اشیا هم این ارتباطی ندارد. الا اجزاء حلتی یا ایزن امور کلیه، بله اجزاء ماهیت اینها امور کلیه است، حدود و رسوم، جنس، فصل، لوازم، اینها یک امور کلیه هستند که اینها دارا یک طبیعت کلی هستند و قابل مصادیق متفاوتی هستند. و المفهومات و اضافیت و ایزن مفهومات اضافیه، فقط یک بحثی مفهومات اضافیه میماند که اون هم عرض شد روز گذشته، گرچه اینها مربوطه به دیگری هستن ولی باز در محدود خودشون هستن، ارتباطی باز به مفهوم دیگه ندارن. و مفهومات اضافیه عبوت و بنوت و امثال ذالک و این کانت مرتبطتن به غیرها، اگرچه ارتباطی با غیر خودشون از نظر مفهومی و ماهیتی دارن، به حسب ماهیات ها، لکن المربوط و المربوطت و الیها فی حکم واحد، یه مفهومن، یه دایره است، از این دایره خارج نمیشه. یعنی اون مضاف و مضافون الی هر دو در یک دایره تعریف میشن و در حکم واحد هستن. ابوت به غنم چی کار داره؟ بنوت به ابل ارتباطی نداره. ابوت در تحت دو مفهوم معانی خودشون را میرسانند بدون این که ارتباطی با فرض کنید که سهم و سرای منزل داشته باشن. لیکن در حکم واحد است، فی عدم کونها مرتبطتن به حسب ماهیاتها بلا جائلها، به حسب ماهیت اینها ارتباطی به جائل ندارن، اون جائل این مفهوم اضافه، نه هیچ ربطی ندارن. جائل جعل عبوت میکند بدون اینکه عبوت مثلا طرف ببینه کی هست، جائل جعل بنوت میکند بدون اینکه نیازی باشه به اینکه فاعل ببینیم کی هست. یعنی فلانی پسر عمره، زید پسر عمره، حالا این ارتباط به عبیت کار نداره، فقط همین مفهوم زیدیت و عمریت که این پسر اوست، در این مفهوم این مسئله بنوت تحقق پیدا میکنه. اما اینکه اون سلسله نسبش کیه و این چجوری در این دنیا آمده و کی درستش کرده، به این حرفا کار نداره. حالا بابای امر هر کی بوده، باز شما مفهوم بناوت را در اینجا میفهمید. مادر امر هر کی بوده، خب ناباز این مسئله را متوجه میشیم. ولذالک لا یمکن الحکم علی شیء من الماهیات بالوجود الا بعد ملاحظة حیثیت اخرى غیر ذاتها. ما نمیتوانیم بر هر کدام از ماهیات به واسطه وجود حکم کنیم مگر اینکه ما حیثیت دیگری را غیر ذاتش ما در اینجا بیابیم، ما به علیت در اینجا پی ببریم، ما به اون جائل در اینجا پی ببریم، ما به اینکه اطلاع پیدا کنیم که در اینجا یک فاعلی در اینجا هست. قبل از اینکه زید تحقق پیدا بکنه شما اون زید را میتوانستید تصور کنید، ولی نمیتوانید بگویید که زیدون موجودون. کی میتونیم بگیم زیدون موجودون؟ وقتی بدونیم متولد شده. این متولد شدن شرط در حکم به وجود است، ولی شما قبل از تولدم میتونستید زید را تصور کنید. 10 سال قبل از اینکه به دنیا بیاد زید را تصور میکردید. هستم بعضی ها که قبل از اینکه یک چیزی تحقق پیدا بکنه خوابش رو میبینم. یک کسی به خود من میگفت در همین اقوام اتفاق افتاده، شک کرده بودن، عجیب بود که برده بودن، حتی سونوگرافی هم کرده بودن، گفته بودن دختره. سونوگرافی هم عوضی بوده، یارو تو خواب سونوگرافیش بهتر گرفته تا این هایی که توی این مغازا ببرشت توی این اسمش درمونگه ها و از این حرف ها اینا پیدا میشه، درست؟ او بهتر گرفته بوده، گفته بوده که رفتن برگشته بودن گفته بودن که دختره و فلان حرف ها. این گفته که من چند شب پیش خواب دیدم بچه بوده، الان هم هست دیگه، پسر خوبی هم از جوان خوبی، همون در سنین کودکی بوده، ده ده و ده سن. گفته این پسر اسمش هم مصطفی خواهد بود، مصطفی. این یکی از اقوام مادری ما به اصطلاح هستن. گفتن بابا این دختر داره نشون میده. گفته حالا دختره نیست، من یه حرفانم چیز بوده. حالا 3 ماه بعد 3 ماه 4 ماه بعد این به دنیا آمد. عجب این چیزای اضافه هم داره. خلاصه هیچ، این که شد پسر اسمش هم اختلاف شد. اون گذاشت این حرفا، یه دفعه یه پیرمردی از فامیل اون اونجا بود، گفتش که من دونم قرآن چیز کرد فلان حرفا، اسمش مصطفی بود. دیدین گفتم این هم اسم. این در قبل از این که سونوگرافی دختر دیده، 3 ماه قبلش هم نمیدونم چی چیز، 4 ماه قبل هم هنوز با چیز فاصله داره. خب این از کجا دید این قضیه رو؟ از کجا فهمید؟ خواب دیده دیگه. بالاخره این خواب یعنی چی؟ یعنی یک واقعیت، یعنی واقعیت. این ناخ اشاراتش دیگه، درست؟ قبل از این که به دنیا بیاد شما ممکنه تصورش را بکنید. البته خب این خواب این حکایت از یک سلسله وجودی میکنه. نه حالا پس کنید که اون که این حرفا رو بچه که این حرفا رو نمیدونه که در اون در عالم مثال که اون عالم ثابتات است، اون مقام علیت محفوظه، نه اینکه اون علیتش اون مشمول برای خلق جدید و حدوث جدید قرار بگیره. اون ازلا همینطور اون جنبه علیت وجود داشته، فقط جنبه زمانی در اینجا این در اینجا به خلق جدید اون تأثیر علت در جنبه زمانی در اینجا حادث شده، ولی خودش بوده. این حرفا رو کیران نمیدونن، اینا رو ما اینا رو ما سرهم میکنیم. مطالعه سرهم کردنی ما. بیچاره بچه تو خواب دیده با اون صفای خودش، دیده که پسره و اسمش هم اینه و اون چی خوش بالا همون موسیا آداب دانان دیگر، سوخته جان و روانان دیگر. ولی شما می توانید تصور یک مفهومی را بکنید قبل از اینکه جعل بخواد به او تعلق بگیره. برای حکم به وجود شما احتیاجی به چیز دیگر دارید. اگر بخواید بگید اینی که من تصرف کردم هست، این هست دیگه، ممنوع، نمی توانید بگید مگر بعد از اینکه اون جنبه جائری و جنبه فائری برای شما محرز بشه که آیا واقعا هست یا نیست. اون باید برای شما پس احتیاجی بشه. امر دیگر دارید در حالتی که در خود تصور ماهیت نیاز به هیچ امری را شما نداشتید. ولذا لا یمکنون حکم علی شیء من الماهیات و الوجود مگر بعد از ملاحظه حسیت، اون حسیت فاعلی یا حسیت جائری باشه در تحقق اون ماهیت در خارج. و معنا امکانها، این که میگه ماهیات ممکنن یعنی چی؟ تساوی نسبت الوجود و العدم، یا نسبت وجود و عدم در اینجا مساوی است. اول صدور و لا صدور، یا جنبه صدور یا جنبه لا صدورش به اون ماهیات همه چی هستن؟ مساوی هستن. او سلب و ضرورت ما الیها، سلب اون ضرورت وجود و عدم به چی؟ به اون ماهیات. و معنا امکان و ذوات وجودیت نوریه، اینی که میگیم ذوات وجودیه نوریه ممکنن، با این ممکن تفاوت داره. اون ممکن امکان وقوعی و امکان خارجی است، این امکان امکان ذاتی است. این دو ممکن را ایشون میگن با هم دیگه در اینجا فرق بذاریم. اینی که معنای امکان ذوات وجودیه نوریه، امکان عالم نفوس، حقائق در عالم نفوس و در عالم عقول و در عالم انواع اونها که میگیم ممکنه، نه اینکه ماهیتشون وجود و عدم نسبت به اونها یکسان است. نه، اونها که داره ماهیت نیستن، وقتی که داره ماهیت نبودن، پس این امکان به چی برمیگرده؟ به اون جنبه تعلق اونها به همون حد اول برمیگرده. یعنی اون تعلق باشد، اون مرتبه وجودی در خارج هست. اون تعلق نباشد و اون ربط نباشد، اون مرتبه وجودی نیست. نه اینکه اینها دارای ماهیت هستند، چون عالم نفوس و عالم عقول اینها ماهیت ندارن، صورت و ماده ندارن، جنس و فصل ندارن. تعلقها به غیرها، به حیث لو قطع نظر و انجائلها، اگر ما اونها را قطع نظر از جاهل بخوایم به حساب بیاریم، لم یکن شیئاً، اینا اصلا چیزی نیستن، لا وجودن ولا ماهیتن، اصلا نه وجود دارن و نه اینکه اصلا ماهیت دارن، چون ماهیت که اصلا نداشتن. فقط اون نظر عن جائله ها، پس قطع نظر از جائل این عوالم نفوس و عبور و این مراتب انوار به منزله قطع نظر از تجاور ذاتها هست. به معنای این است که ما از اون ذاتش بخواهیم قطع نظر کنیم در ماهیات، در اون چیزهایی که در خارج دارن. اگر ما بخواهیم از اون تجوهر ذات، یعنی از اون هویت، از اون هویت خارجی اون شیء خارجی قطع نظر کنیم، لا لیسون ولا ایسون، در شیء خارجی لا لیسون ولا ایسون، این هم همینه. قطع نظر از اون جنبه ربطی بخوای نگاه بکنی، قطع نظر او بسید که شما اصلا قطع نظر از اون وجود خارجی داری نگاه میکنی. طبعا بدون وجود خارجی مفعدم برش حاکمه. این معنا معنای امکانیست که بر این عوالم انوار حاکم، به خلاف ماهیات کلیه. ولی ماهیات کلی اینجور نیستن، غنم بقر و امثال ذلك. فان معانیها، مخصوصا حمار، فان معانیها متصورتون، این معانی متصور است مع قطع نظر عن غیرها، با این که ما قطع نظر از غیرش بکنیم. و منات العلیت عند القائلین بالجلال. ان شاء الله.